آب بندان ها، دریاچه ها، چون در واقع گونه مقاومیه، یه مقداری در واقع حالا چی جنگجو فلانه، باعث مخاطرات بقیه گونه های طبیعی نشه. ولی حالا تا جایی که من میدونم از لحاظ فنی داره پیگیری میشه، توی شرایط مناسب و کنترل شده ای امکان پرورش داره.
مثلا روستاهای جنوب کشورمون میتونن
اصلا
من کار بکنن.
به جرئت بگم یعنی هر جایی که در واقع از آب چاه استفاده میشه و خروجی این آب چاه وارد آبهای طبیعی نمیشه، جای نگرانی برای بحث پرورش تیلاپیا نداره.
درسته.
لازمش اینه که به هر حال یه تعاملی بشه بین دستگاهایی که مربوطن. درسته. که انشالله این
یعنی
ترویج...
بحث هست راجبش دیگه.
من تا جایی که میدونم هنوز تمام شده نیست، یه مقداری دوستان محیط زیست سر این بالاخره حرف اینو داره، ولی به هر حال با تعامل و همکاری
به طور قطع و به سرش فراهم
انجام بشه واقعا. یعنی تیلاپیا یه جوری بگم مثل همون ماهی قرمزیه که گفتم پرورشش راحته.
درست، اینم راحته،
اینم راحته، خیلی مقاومت داره تو نوسانات حالا شرایط بله. آبی و اینا، و تقاضای خوبی هم داره ماهی تیلاپیا، قیمتش هم خوبه به نسبت ماهیان کپور.
من میبینم که خانواده بچه دار بیشتر، مثلا بچه های کوچیک دارن و دوست دارن بچه هاشون ماهی تغذیه کنن، از این نوع ماهی به خاطر اینکه فکر میکنم تیغ کمتری هم داره، تمایل بیشتری دارن.
تیغش اینا چی میگن، یعنی یه مقداری تیزتر و ایناست، منتها الان با امکاناتی که هست فیلش و حالا با دستگاهی که هستش اینا
بسته‌بندی ها خوبی دارن،
فیله میکنن بدون استخوان و اینا. خب خدا رو شکر ما ظرفیت خوبی داریم تو فراوری
بله.
آبزیان خوراکی که همه جوره حالا تو فروشگاه اینا خودتونم میبینید.
خدا رو شکر مسئولیت بسته‌بندیمون خوبه،
بسیار پیشرفت شده بله. واقعا
اگرچه که تو صنایع تبدیلی مقدار بیشتر باید کار بکنیم، مثلا تونه بله. ماهی فکر میکنم که هنوز خیلی جای کار داره که بخواد محصولات متنوعتری ازش بیرون بیاد.
میدونید مسئله بر حالا ما میگیم اصطلاح میگیم ارتقای در واقع فرهنگ مصرف آبزیان
بله.
یا سرانه مصرف.
درسته.
چون واقعا جامعه ای که مصرف آبزیانش بالاتر باشه سالم‌تره. من مثال بزنم
به طور قطع
کشورهای مثلا
یا سرانه مثلا مصرف لبنیاتش بالا باشه.
احسن الان مثلا کشورهای شرق دور حالا یا جنوب شرقی مثلا مثل ژاپن، دیگه خودتون میدونید حالا تو رسانه‌ها دیدیم مثلا ژاپنیا اینقدر در واقع تو مصرف آبزیان یا حتی خود چین در واقع
خیلی خام میخورن های مهندس،
مصارفشون بالاست
بله.
یعنی اونها مثلا موقعی که یه فردی میشه مثلا 90 و رد میکنه میگن دیگه این تقریبا شده کهنسال
بله،
یعنی 90 سال میشه میگن کهنسال، به خاطر اینکه واقعا تو مصرف آبزیان یه عاملش اینه که و تنوع مصرفی که
یا
داره
یا کشورهایی که تغذیه مدیترانه‌ای دارن اونها ماهی زیاد مصرف میکنن
به نظر
اطراف
من
مدیترانه دریای سرخ بله. اونها هم همینطور.
این لازمش اینه که خب واقعا حمایت بشه حالا دستگاهی که هستن، واقعا از مجموعه شیلات حمایت بشه، حالا چه پیکره دولتش
قیمت ها هم تعدیل بشه آقای مهندس.
خب همون نگاه کنی قیمت ها بحث عرضه و تقاضاست، بحث اینکه تولید
بله.
بیشتر بشه، دسترسی ها راحت تر بشه، مردم راحت تر بتونن، حالا کارهای خوبی شده تو فضای مجازی، ولی حالا یه مقداری منم قبول دارم در مجموع قیمت یه مقداری فالاست
بعضی اوقات. حالا ما با برخی از همکاران شما هم تو برنامه‌های دیگه
بله.
صحبت کردیم راجع به همین موضوع آبزیان، حالا راجع به قیمت و اینها، اونا میگفتن که خب البته دلیل می آوردن که دلایلشون هم قابل قبول بود که میگفتن نه نسبت به این نسبت به اون خیلی قیمتش بالا نیست، ولی به خاطر اینکه مثلا گوشت قرمز تنوع درست کردن غذا باهاش بالاست، حالا مردم میگن مثلا اینو بخریم که آره مثلا غذای بیشتری باش درست کنیم، ولی ماهی رو فقط بالا بپزیم یا سرخ کنیم یا کباب کنیم یه همچه حالتی، ولی باید فرهنگ سازی بشه با ماهی هم غذاهای خیلی زیادی میشه درست.
ولی همینی که فرمودین، ما متاسفانه مثلا با گوشت قرمز تنوع غذایی که درست میشه خیلی بیشتره، ولی مثلا بلی. ماهی و متاسفانه هنوز که هنوز بیشتر همون جوری که حالا قبلا مثلا میدیدن که چجوری پخت میشه محدود بلی. در صورتی که مثلا با خود همین ماهی خیلی غذاهای متنوعی میشه درست کرد و خانواده استفاده کن. این لازمش همون عرض من اینه که به هر حال باید حمایت های بیشتری بشه تو بحث توسعه فرهنگ مصرف آبزیان.
بسیار عالی. اگرچه که حالا اشاره کردیم به غذا، این که در جنوب کشورمون اینطوری نیست، خیلی غذاهای متنوع با ماهی درست میکنن، خیلی متشکرم آقای مهندس خانلو. اما در یک بخش از برنامه میخوایم صدای جناب آقای احمد اسماعیلی که ایشون بهره بردار هستن، در حوزه پرورش ماهیان خوراکی در روستا کار میکنن، روستای شکرآباد کهریزک، صدای ایشون رو بشنویم، ببینیم که ایشون چگونه در این کار فعال هستند.
الهو به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جخور؟
بله.
6 تا زمینه یابی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه یه زرشکی؟
بله.
قشنگ لاجوهنم خجر چای درم عروس گیلونم، خجر چای درم عروس گیلونم.
پرورش ماهی دارم تقریبا 10 ساله تو این حوزه دارم فعالیت میکنم. از سال اول که 2 تن بوده شروع کردیم که الان سالیانه 45 تن تولید داریم. ماهی قزلالا کار میکنیم و از وزن 50-60 گرم میاریم تا وزن 1.5 کیلو میدیم بازار. بعد یه سری مشکلات هم داریم با این تولیدمون که ارگانا، شرکت ها، نمیدونم جهات و شهرداری و یه سری از این ارگانات هماهنگی با ما ندارن، یعنی مشکلات ما رو نمیتونن حل کنن. مثلا یکی از این مشکلات ما برای گازوئیل جنراتوره که روزانه ما باید جنراتورمون روشن بشه، 15 دقیقه این گازوئیل مصرف میکنه. یکیش هم مجوز چاه ماه، چند سال من دویدم که هنوز نتونستم مجوزشو بگیرم. یه سری از مشکلات هست. با این همه مشکلات ما داریم تولید رو انجام میدیم. راضیم از تولیدم، راضیم و حال از اون ماهی که میدم بازار. یه جورایی ما ارگانیک تولید میکنیم این ماهی رو، لذت میبریم و کارمون خیلی هم خوبه. اینی که میگم یه سری از مشکلات هست، سری از مشکلات هست، ما با اینا هم دست و پنجه نرم میکنیم. سالانه هم داریم الان بعد 8-9 سال از یک به 45 تا 50 تن تولید میکنیم در سال. و اینجا من از مسئولین میخوام که واقعا حمایت کنم ما رو. ما مثلا یه کاری که میخوایم اونجا انجام بدیم، میریم شهرداری میگه زیر نظر جهاده، میریم جهاد میره زیر نظر اداره برقه، میریم جای دیگه میگه. من از مسئولین میخوام واقعا اگر میخوان مشکل ما رو حل کنن، از هر اداره‌ای یه نماینده بفرسته اونجا که همه با هم اونجا باشن که آقا معلوم بشه که کی باید این کارو درست کنه برای ما. ما میریم اداره برق میگیم برای گازوئیل، میگه برو کنترل بزن. میخوایم کنترل بذاریم، بعد خب من از کجا گازوئیل بیارم مصرف کنم که اینا بیان کنترل رو بخونم بعد بخوام به من چیکار کنن گازوئیل بدن. خیلی مشکلات هم داریم، تولید اونم داریم انجام میدیم، خدا شکر راضیم. جا داره از چند تا از این بچه‌هایی که واقعا از اون اول بچه‌های جهاد، جناب فعال، جناب پناهنده، اینا خیلی برای ما زحمت کشیدن تو جهاد.
سلام، خیلی خوش اومدید به یزد ما، ایشالله که اینجا خیلی به تو خوش بگذرد.
سلام علیکم، سلام به همه مستانی ها، برای همه هموطنان ایرانی خودم. حالا که شما آمدین به خراسان جنوبی ما، شما را جاهای خیلی خوب ببرو، مثل کویر همت آباد، مثل روستای گردشگری تجمود، مثل عفیم، مثل حاجی آباد، کشک بازنجو. آبگوشت محلی ما را اصلا یادتون نره، حتما بخورین، تا نخورین اینا را از استان ما بیرون نرین.
شما بیاید چابهارا، سائل بسیار زیبای چابهار، چه روستای درک، حتما حتما چه روستای درک، چه تالاب صورتی، سائل بسیار زیبای بریز، حتما حتما دیدن بکنید. صنایع دستی بسیار زیبا، حفیر تنگ سرا حتما به عنوان سوغات بیند و سلفی لوگان بکنه.
حالا که اومده یک توصیه میکنم بره سمت تفت، هم آب و هوایی عوض کند، هم دوتا روستای چم و مبارکش را ببیند. دوتا سرو خیلی بلنده خشم داره. وعدا رفتد اسلامی هم از دست ندید. کوچه پس کوچه های جونی داره.
نشان آبادی ما 30,036,37. نشان آبادی
بله، صحبت آقای اسماعیلی رو شنیدیم که ایشون پرورش ماهیان خوراکی دارن در شکرآباد کهریزک، همین بغل گوش تهران. به هر حال با همه مشکلات دارن به تولید ادامه میدن. براشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که مسائلشون تسهیل تر بشه، مشکلاتشون حل بشه. آقای مهندس خانلو در خدمتون هستیم. خب حالا اگر که بخوایم یه مقدار دورتر از مرکز بریم، بریم در قلب روستاهای کشورمون که جایی که نه به مرکز دسترسی دارن، نه به دریاهای شمال، نه به دریاهای جنوب، چه بسا در شهرهای کویری دارن این کار رو انجام میدن. داریم واقعا بهره بردارانی که در شهرهای کویری پرورش ماهی داشته باشن؟
والا حالا چون بنده در استان تهران هستم،
بله، خبر داریم از اونجا.
در واقع روستای کویری هم حالا ما داریم، ولی این چیزی که من میدونم هر روستایی که بالاخره آبی داره، منبع آبی داره، بله، و چاهی داره، شرایط خوبی داره برای پرورش ماهیان خوراکی. منتها اون مشاورهای لازم و از همکارای ما کارشناسای شیلات در جهاد کشاورزی شهرستان و خود ما هم در خدمت هستیم بگیرن که انشالله بچه ماهی سالم و بهداشتی و اینکه چه گونه ای کار بشه، کفور ماهی، قزلالا و خوراک چی بدن، بازاریابی، همه اینا قبل از اینکه در واقع کاری بخوان انجام بدن با رعایت اون ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی که همکاران محترمون در سازمان دامپزشکی اینا صادر کردن، انشالله یه تولید موفقی داشته باشن و کمک کنه به معیشتشون.
امیدواریم که همین گونه باشه. پس در واقع الان بهره‌برداران ما در حوزه پرورش ماهیان خوراکی پراکنده هستن در کشور، اون همه جا دارن کار میکنن با توجه به اقلیمشون.
بله،
شرایطشون متفاوته.
همه جا در هر جا که آبی هست، آبی هستش، غالبا میشه پرورش ماهی انجام داد.
الان پرورش ماهیایی که در جنوب کشورمون دارن در قفس انجام میدن، اونا الان چجوریه؟
اون حالا موضوعشون پرورش ماهی در قفس که فرمودین،
که از آب دریا استفاده
بله،
میکنه.
بله، فرق میکنه. بله. اون در واقع از خود گونه بومی ماهیان در واقع دریاهاست. بله. ماهیان آبهای شور استفاده میشه.
روستاییانی باشن یا روستایی باشه که مثلا نزدیک دریا باشه و حالا چاه آب هم در اختیارشون نباشه،
بله،
میتونن بله. این کار انجام بدن.
اتفاقا یکی از اولویت های مهم همکارای ما در سازمان شیلات ایران بحث در واقع پرورش ماهیان در قفس، حالا به ویژه بله، ماهیان دریایی، به خاطر اینکه ما هم شمال مخصوصا جنوب کشور ساحل طولانی داریم.
بله، بله.
ما یعنی هزاران کیلومتر در واقع ساحل داریم، سواحل بکری داریم، شرایط خوبی داره برای این کار، کارهای خوبی هم شده. من تا جایی که میدونم در واقع شرکت‌های خوبی فعالن و البته این شیوه صنعتی میشه.
بله.
پرورش ماهی در قفس چون به هر حال یه سرمایه‌گذاری بالایی میخواد و باید تولید بالایی هم محقق بشه.
بله،
بله.
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از این که کنار ما هستید. شنوندگان عزیز، 30,036,37 هم در اختیار شما هست، نظرتون رو بفرمایید. اگر سوالی دارید حتما سوالهای شما رو خواهیم پرسید از کارشناسان و انشالله در برنامه آتی پاسخگو خواهیم بود. اینجا نشان آبادی است. به
به هرتن و یه پم و جار و جین کتک و تلین داشی بشنا و نتین
نای مره 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 بچه بی گناهی غموی وی وی جوی قصدهی هموی وی بی دل دچه
قصدر دردی ایرانا کسی دردن کسی ایرانا قصدر دردی ایرانا کسی
مرای مرای مرای
نشان آبادی
هر هسر ویلار شش سر سوارا چودر نشتینا به بزم یاران هر هسر ویلار شش سر سوارا چودر نشتینا به بزم یاران
با نشان آبادی با شما هستیم و در خدمت آقای مهندس خانلو کارشناس شیلات جهادکشاورزی استان تهران که داریم راجع به پرورش ماهیان خوراکی در روستاها با ایشون گفتگو میکنیم. آقای مهندس خانلو، اگرچه که شاید بعضی ها فکر کنن خب پرورش ماهی هست و استخری و آبی و یه اکسیژنی و یه غذایی بدن به ماهی و یه تخمریزی هم، ولی فکر میکنم مسائل فنی حالا نه چندان حالا پیچیده، ولی خب این سری مسائل فنی هم داره که باید اینا رعایت بشه که اون بهره بردار بدون ضرر زیان کارش رو به بازار ارائه بده. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. نکته خوبی اشاره کردین. در بحث پرورش ماهی قزل‌آلا من عرض کردم میزان آب بیشتری نیازه.
بله.
یعنی در واقع روستایی عزیزی که توصیه برینه حداقل مثلا میبینن که 2 لیتر در ثانیه میزان آب مناسب از لحاظ کمی و شرایط کیفی دارن، یعنی با همون دمای مناسب، حالا 2-3 فاکتور دیگه که معمولا آبهایی که به این شکلن این شرایط رو دارن، خدمت شما عرض کنم که میتونن کار رو انجام بدن. این چیزی که حالا شاید در ذهن عزیزان شکل بگیره که مثلا چقدر ماهی، چه میزان. ببینید در بحث پرورش ماهی قزل‌آلا ما بیشتر منظورمون همین استخرهای ذخیره آب کشاورزیه. معمولا متر مکعبی در نظر میگیرن. یعنی پس حداقل در واقع 2 لیتر در ثانیه، 3 لیتر در ثانیه آب باشه خوبه برای این بحث. و اینکه متر مکعبی حالا حداقل مثلا 10 کیلوگرم به بالا میشه با یه سری شاید ملاحظات فنی انجام داد. نکته مهمی دیگه اینه که چون پرورش ماهی قزل‌آلا حساس‌تر از کپور ماهیانه، حتما عرض کردم مشاورای لازم رو قبلش بگیرن. و اینکه همینجور که این آقای اسماعیلی هم گفتن لازمه که در واقع یه تجهیزات برق اضطراری باشه.
درسته.
یعنی این عزیزان یک موقعی شاید حالا قطعی برقی باشه، چند ساعت یه داستانایی باشه، بتونن که در واقع
اکسیژن ماهی رو تامین بکنن.
بله، با حالا حواده هایی که هستش و اینا یه موقع حالا توی شرایطی بشه. البته اگر میگم مثلا حداقل رعایت بشه اون میزان آب و تراکم کم نیازی نیست، ولی برق اضطراری در شرایط خاص ضروریه. در پرورش ماهیان گرمابی یا کپور ماهیان که عمدتا تو استخرهای ذخیره‌آب کشاورزی رو من می‌خواستم بگم دو گونه استفاده میشه از چهار گونه که معموله، یکیش بیشتر کپور معمولیه
بله.
که حالا شکل دوکی داره، بعد حالا اصطلاحاً سیبیلکایی داره، بالا شرایطی که هستش مشخصاتی که هستش استفاده میشه، و ماهی کپور علفخوار یا اصطلاحاً آمور میگن، حالا شاید شما هم شنیده باشین
بله.
ماهی آمور که قیمتش هم بالاتر خوشتمتره استفاده میشه. معمولا تو پس پرورش کپور مایان خیلی نیاز آبی بلد. نیاز نیست یعنی، و از لحاظ فنی هم متر مربعی در نظر میگیرم، متر مربعی معمولا یک تا دو قطعه در شرایطی که نیازی به تجهیزاتی نباشه توصیه میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. به پایان برنامه نشان آبادی امروز نزدیک میشیم. امروز راجع به پرورش ماهیان خوراکی خیلی صحبت کردم. من خودم خیلی نکته های خوبی یاد گرفتم از آقای مهندس خانلو، از بخشایی هم که شنیدیم کلی نکته یاد گرفتیم. یه جنبندی از صحبت امروزمون داشته باشیم خیلی کوتاه. های مهندس بفرمایید.
من مجددا خدا قوت میگم به روستایان عزیز که واقعا صف مقدم تولید کشاورزی ما، حالا چه زراعت، باغی، دام، طیور و شیلات هستن و زحمت میکشن و به هر حال همه مردم برخوردار میشن. صحبت نهایی من اینه که واقعا از امکانات و شرایطی که عزیزان دارن حد اکثر استفاده رو بکنن. اگر استخر ذخیره آبی دارن این استخر خالی نمونه، یعنی با مشاوره و حالا گرفتن راهنمایی لازم استفاده بشه، ماهیان خوراکی اینو انجام بشه و باعث بشه که در واقع درآمد جانبی داشته باشن
بله.
و حالا اون بحث فراغت و تفریح به جا، که انشالله روزگار همیشه بر عزیزان خوش باشه. عرضی ندارم، سلامت باشه،
مشکلاتشون هم کمتر باشه. ممنونم از شما آقای مهندس محمد خانلو، کارشناس شیلات جهاد کشاورزی استان تهران. خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. موفق و معید باشیم. با شما خداحافظی میکنم. اما به پایان این نشانه آبادی رسیدیم. امروز از پرورش ماهیان خوراکی در روستاها صحبت کردیم که چه شغل پردرآمدی میتونه باشه برای روستاییان عزیز، و گاه با استفاده از تمهیداتی و همینطور راهنمایی هایی که مشاوران دارن و کارشناسان، خیلی ساده میتونی یک درآمد عالی رو راه اندازی بکنیم. نترسیم از این کسب و کار، میتونه برای ما برکت داشته باشه. الهی که هر جا هستید موفق باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، با پرچم بشکوه تو در اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدا سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی‌هایی که در سایت‌های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی‌های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پول رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم.
مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت ریسندگی سینا تابه کاشان.